آمریکا در جهان، اسلام سیاسی و ظرفیت سازی تمدن اسلامی به عنوان یک قطب جهانی موضوع این برنامه است.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از عبور آن، تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، ریشه افول آمریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانه‌های سقوط آمریکا. آواز یک، آواز پایان.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام علیکم. امیدوارم که هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و از اینکه لطف کردید و برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. برنامه آغاز یک پایان رو میشنوید، برنامه‌ای که از مدت‌ها پیش آغاز شده پخشش و داره تلاش میکنه به صورت کاملا علمی و کارشناسانه بپردازه به موضوع بسیار مهمی که امروز در نظام بین‌الملل مطرح است و اون عبارت است از افول جایگاه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا. این موضوع تازه نیست و مدت هاست که در سطح بین‌المللی توسط اندیشمندان و تحلیلگران و صاحب نظران داره در موردش بحث و گفتگو میشه و ابعاد و جوانب مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ایدئولوژیک داره و از ابعاد و جوانب مختلف باید مورد بررسی قرار بگیره. ما هم در این برنامه که مدتی است پخشش از رادیو گفتگو شروع شده و احتمالاً اگر علاقه‌مند بودید دنبال کردید برنامه ما رو، با استفاده از ظرفیت کارشناسی اساتید و صاحب نظران و نخبگان مختلف داریم تلاش می‌کنیم که این موضوع رو مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم. از ظرفیت اساتید دانشگاه، چهره‌های برجسته علمی و فکری داریم استفاده می‌کنیم تا انشالله حاصل کار یک بحث جدی و عمیق و به دور از رویکردهای احساسی و شعاری باشه و بتونه دید عمیق و مشخصی رو به شما بده در مورد این موضوع بسیار مهمی که امروز در سطح جهانی مطرح است. اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. به صورت خاص بعد بهتون بگم که امروز در مورد اسلام سیاسی و ظرفیت تمدن اسلامی به عنوان یک قطب جهانی قرار هست که صحبت بکنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه آغاز یک پایان رو می‌خوایم شروع بکنیم. مهمان عزیزی در این برنامه داریم که قبول زحمت فرمودن و امروز در خدمتشون هستیم. جناب حجت الاسلام دکتر محمد مهدی تسخیری، رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امروز قبول زحمت فرمودن و افتخار دادن به عنوان مهمان و کارشناس برنامه آغاز یک پایان در خدمتشون هستیم تا بحثی که خدمتون عرض کردم، یعنی اسلام سیاسی و ظرفیت سازی تمدن اسلامی رو باهاشون مطرح بکنیم و از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسانشون استفاده بکنیم. آقای دکتر محمد مهدی تسخیری، سلام علیکم. از اینکه قبول زحمت فرمودید و مهمان برنامه آغاز یک پایان شدید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. موافق باشید سلامی هم شما با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام علیکم، درود بر شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، بنده در خدمت هستم.
سپاس فراوان. اگر موافق باشید آقای دکتر، من طرح بحثی میکنم و در مورد همین موضوعی که عرض کردم با شما صحبت خواهیم کرد و از نظراتتون بهره مند خواهیم شد. مستحضر هستید آقای دکتر، امروز انقلاب اسلامی 40 ساله شده و در طول این 40 سال از لحاظ ایدئولوژیک و گفتمانی تونست یک گفتمان جدیدی رو به نظام بین‌الملل عرضه بکنه و نه به اذعان و به اعتراف ما، بلکه به اذعان و اعتراف بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی. در عرصه فکری و ایدئولوژیک یک رقیب و هماورد بسیار جدی و از منظر اونها خطرناک شد برای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی آمریکایی، لیبرال سرمایه‌داری آمریکایی که تصور می‌شد بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان تنها الگوی سیاسی و اجتماعی در جهان باقی مانده. ولی در سال 1357 حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه با پشتوانه ملت ایران یک دید جدید و یک جهان نگرش و منظر جدیدی رو عرضه کردن به نظام بین‌الملل ملت‌های جهان و اون اسلام سیاسی بود، یعنی اسلامی که علارغم تمامی تلاش‌های استعماری ابرقدرت‌ها به قول حضرت امام در کتاب ولایت فقیه داشتن تلاش می‌کردن که این اسلام رو محدود بکنن به سری احکام کاملا فردی مثل احکام طهارت، اون جلوه اصیل اسلامی رو حضرت امام عرضه کردن و اون اسلامی که کاملا در عرصه عمومی و در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور پیدا میکنه و نقش آفرینه و برای مردم جامعه دستورالعمل تعیین میکنه و رهنمود میده برای یک زیست اجتماعی و سیاسی کامل. این الگو در سال 57 عرضه شد به جهان و علارغم تمامی پیشبینی هایی که میشد که عمر شاید خیلی طولانی نباشه و به چند ماه خاتمه پیدا بکنه، امروز 40 سال از عمر این انقلاب میگذره و علارغم تمامی فشارهایی که ابرقدرت‌ها و در رأسشون ایالات متحده آمریکا آوردن برای اینکه این الگوی اسلام سیاسی در نطفه خفه بشود و نتونه رشد و نمو خودش رو ادامه بده، میبینیم که همچنان داره تاثیرگذاری خودش رو حفظ میکنه و الهام بخش بسیار از ملت‌ها بوده، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی. به عنوان اولین سوال، برداشت خود حضرت عالی و تعریف خود حضرت عالی از اسلام سیاسی، وقتی میگیم مفهوم اسلام سیاسی در مقابل برخی از مفاهیم بدیلی که حالا شاید ما معتقد باشیم که مفاهیم اصیلی هم نباشن از اسلام مطرح میشه، مثل اسلام فردگرا، مثل اسلام مناسکی، تعریف خود شما از اسلام سیاسی چه هست تا بعدا بپردازیم که این اسلام سیاسی چه ظرفیتی میتونه داشته باشه برای تقابل و هماوردی با ایدئولوژی های رقیب خودش در سطح بین المللی؟
متشکرم. خدمتتون عرض کنم، ببینید قبل از این که وارد اصل بحث بشیم، یه تعریفی که از اسلام سیاسی میشه امروزه و در ذهن بسیاری از اندیشمندان مخصوصا در جهان اسلام مطرح میشه بدین معناست که اسلام وسیله‌ایست برای رسیدن بعضی از قدرتمندان، اعم از افراد و احزاب سیاسی، به قدرت. این رو بهش میگن اسلام سیاسی. شایعش اینه که بعد نتیجهی که میگیرن این است که طبیعتا وقتی که شما ادیان را در خدمت سیاست قرار بدید، حرکت ها رو مقدس خواهید کرد و این حرکت های مقدس با توجه به این که خرافه پرستی هم درش هست از عقلانیت دور شد. وقتی از عقلانیت دور شد، پس باید این رو یواش یواش کنار بزنیم بریم به سوی سکولاریسم. اسلام سیاسی که ما مطرح میکنیم داره یک اصول خاصی است. اسلام سیاسی بر اساس عدالت، بر اساس برابری، بر اساس تقوا، بر اساس تدبیر، بر اساس حکمت، اینا مؤلفه های اساسی این اسلام سیاسی است. یه شبهه رو بذارید برطرف کنم. انتقادی که امروز آمده به اسلام سیاسی، نگاهی که شده در وقتی که جمهوری اسلامی تشکیل شد به عنوان یک دولت دینی، اونم دولت اسلامی دینی، نمونه هایی در دنیا به وجود آمد، مثل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی که در الجزایر عباس مدنی و محمد بلحاج، مثل جمهوری اسلامی که در سودان عمر البشیر که به عنوان یکی از افسران حسن ترابی بود اومد به قدرت رسید، و نمونه‌ای که بعد اومد در افغانستان به عنوان طالبان، باز به عنوان یک حکومت اسلامی، و آخرین نمونه‌ای که مطرح شد در برابر جمهوری اسلامی به عنوان اسلام سیاسی همین جمهوری عراق هست که گفتن ما اسلامی ها رو به قدرت رسوندیم. و امروزه اگر تحلیلگران غرب و شرق رو بررسی کنید، میبینید حجمه شدیدی رو بر علیه اسلام سیاسی دارن وقتی که اشاره میکنن به این نمونه ها، اشاره مخصوصا حوادثی که در عراق اتفاق افتاد، که من به عقیده خودم اینگونه نیست که تمامش حکومت عراق مقصر بوده، چون حکومتی که دولت آمریکا اون رو به قدرت رسونده طبیعتا هر کاری که میخواد با این حکومت انجام میده، احزاب جدیدی رو درست میکنه، دشمنانی رو براش درست میکنه، از داخل عناصر نفوذی رو وجود میاره که اون شاکله حاکمیتی که شخصیت های اسلامی در اون دارن حکومت میکنه به هم بریزه. ما بر این باوریم طبق اندیشه حضرت امام که معتقدیم اندیشه حضرت امام برگرفته از اندیشه امامان پاک ماست و اندیشه ناب رسول الله صلوات الله سلام علیه. اصلا تفکیک بین سیاست و دین امر محالیست، تفکیک بین سیاست و ورزش، بین اقتصاد و ورزش، بین اقتصاد و دین، بین اقتصاد و سیاست، این تفکیک یک تفکیک محالیست، غیر عقلانیه. اینا دروغهاییست که داره تلقین میشه به مردم. بله یه مشکلی هست و اون این است که نباید دین در خدمت سیاست باشد به طور مطلق، بلکه جاهایی هست که دین باید به سیاست خدمت کنه و جاهایی هست که سیاست باید به دین خدمت کنه، اقتصاد به دین خدمت کنه، دین به اقتصاد خدمت کنه. البته هست در اصول اسلامی ما وجود داره، ورزش به سیاست، ورزش به دین، دین به ورزش، تمام اینا یک همکاری دو جانبه داره. تفکیکش تفکیک نادرستیه. امروز بعضی دارن تلقین میکنن، البته با اون ذهنیتی که عرض کردم، ذهنیتی که وجود داره این است که چون از این میترسن که بعضی ها و همین کار کردن متاسفانه با استفاده از دین به قدرت رسیدن، با استفاده از دین مردم رو چپاول کردن، با استفاده از دین حقوق مردم رو غصب کردن، با استفاده از دین خودشون رو با طبقه بالاتر از دیگران دونستن. این هرگز ربطی به مفهوم اسلام سیاسی نداره. این تطبیق هایی که در صحنه داره صورت میگیره خلاف اصول اسلامی است و همه جای دنیا است. شما الان در همین جهان معاصر ما، آمریکا با عنوان عالی ترین الگوی دولت لیبرال دموکراسیه، درسته یا نه؟ در حالی که میدونن همه رئیس جمهوری که در آمریکا حاکمیت داره به هیچ قانونی پایبند نیست، به هیچ سازمان حقوقی بین المللی پایبند نیست. بیایم بگیم که اصلا کل دموکراسی رفته هوا. فرق است بین تطبیق و بین اصل اندیشه. اندیشه اسلام سیاسی اندیشه نابه، اندیشه به ناب رسول اللهیه. ای که امام تاکید میکرد که آقایون شما را فریب ندن، بله هر کسی، من طلبه، اون استاد دانشگاه، اون اقتصاددان، اگر میخواد در وادی سیاست دخالت نکند، کمک نکند، اینا به عنوان یک بنده پاک، مقدس، مؤدب، کسی هم باش کار نداره، در حالی که مملکت مورد چپاول دیگران قرار میگه. یکی از بزرگترین عناصر سقوط دولت‌های شرق و به خصوص دولت‌های اسلامی دوری از این اندیشه است. لذا وقتی که امام این اندیشه را مطرح میکنه و پایه‌ها و اساس اون را ذکر میکنه، به خاطر این است که برگردیم به اون قدرتی که داشتیم. 700 سال جهان اسلام با تمام اشکالاتی که در حاکمیتش وجود داشت قدرتمند بود، نه منظور قدرت نظامی یا امنیتی، که قدرت نظامی و امنیتی شرط قدرت یک دولت است. جهان اسلام بالاترین و برترین دانشمندان را، ایده ها را، اختراعات را در طول 7 قرن به بشریت ارائه داد، در زمانی که غرب در قرون وسطایی به سر می برد. من یه اشاره داشته باشم. ببینید آقای هنتیکتون تو اون کتاب برخورد تمدن ها وقتی که میاد تقسیم میکنه تمدن های موجود در جهان معاصر رو، میگه ما تمدن اسلامی داریم، تمدن لیبرال دموکراسی داریم، سوسیالیست داریم، کمونیست رو داریم، تمدن چین، هند، همه اینها رو برمی‌شمارد. بعد میاد یواش یواش بقیه رو حذف میکنه، میگه مشکل ما تو جهان معاصر اون تمدن اسلامی و اسلام سیاسی است که داره مطرح میشه. 3 پایتخت رو مطرح میکنه برای این جهان اسلام. میگه یه پایتختی داریم به نام ریاض، یکی قاهره، یکی تهران. این 3 میتونن رهبری جهان اسلام و اسلام سیاسی معاصر رو داشته باشن. بعد میاد اشاره میکنه، میگه ریاض امکانات و پول اینها دارد، اما اندیشه و خرد و تدبیر اداره این جهان را ندارد، جهان اسلام را دارد. قاهره اندیشمندان خوبی دارد، اما امکانات و وسایلی که او را به قدرت برسونه را ندارد. تهران هم اندیشه‌اش را دارد و هم امکاناتش را، هم امکانات طبیعی دارد، هم امکانات اندیشه‌ای را دارد و هم امکانات قدرتی و حاکمیتی را دارد. لذا این قدرت میتواند به عنوان خطر جدی ما در پایان روزگار باشد. لذا اون کتاب پایان روزگار فوکویاما که مطرح کرده در واقع اشاره به همین، چون میدونید هم ایشون هم آقای فوکویاما هر دو کسایی هستن که از یک مکتبن و یک اندیشه است. ما معتقدن که لیبرالیسم در نهایت این سرنوشت آخر زمان خواهد بود. لذا امروزه با لیبرال دموکراسی چالش بزرگ خودشونو اسلام سیاسی جمهوری اسلامی ایران میدونن که از روز پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروزی که من خدمت شما هستم، همونطور که شما اشاره کردید تو گزارش اولتو، این که 40 سال ما هر بار میشنویم اول انقلاب گفتن 6 ماه دیگه سقوط میکنه، بعد شد 1 سال، بعد 2 سال، تا به امروز. نظامی که بر اساس عقلانیت، نظامی که بر اساس عدالت، نظامی که بر اساس آرای مردم که یکی از مؤلفه های اساسی اسلام سیاسی رجوع به آرای مردم، حالا بعضی وقتا در قالب رأی گیریه و گاهی در قالب رفراندوم های خیابانیه مثل روزهای قدس و 22 بهمن و امثال این هاست. به نظر ما اینی که ما الان داریم نگاه میکنیم، چالش هایی که در برابر غرب وجود داره، اونها این رو چالش می، در حالی که ما معتقدیم که اگر اجازه میدادن الگوی جمهوری اسلامی بدون این موانعی که در برابرش قرار میدادن به پیش میرفت، به نتیجه های مثبتی برای بشریت میرسید.
خیلی لطفتون، متشکرم. آقای تسخیری عزیز، اگر بخوایم یک نگاهی به سیر تاریخی اسلام سیاسی داشته باشیم، یه شبهه مطرح میشه امروز در بین خیلی از نسل جوان. من میشنوم از برخی از افراد، برخی متاسفانه در داخل بهش دامن میزنن، این تصور وجود داره که مفهوم اسلام سیاسی مفهومی بود که شخص حضرت امام در حوزه نجف در ابتدای دوران مبارزه در سال 42 به بعد این مفهوم ایشون وضع کردن، وگرنه ما خیلی نمیتونیم سراغ بگیریم در تاریخ اسلام برداشت اسلام سیاسی رو. البته خب مصادیق و مثالهای نقض فراوانی داره، همونطور که فرمودید این رو کاملا میشه در سیره ائمه دید، در قرآن دید، اون آیه مشهور ان الله اصطفى لكم طالوتا ملكا کاملا وضوح داره، یا مثلا در مورد پیامبر اکرم صراحت داریم که فوز الیه امر الدین و دنیا لیسوس عباده، خب ساس یسوسو کاملا از ماده سیاسته. ولی خب این سوال مطرح میشه که چطور، حالا هر چند که اگر برای پیامبر و ائمه معصومین شأن سیاسی قائل بشویم و اسلام سیاسی رو در زمان حیات ائمه اگر بخوایم به رسمیت بشناسیم، در دوران غیبت که قرنها ازش داره میگذره، چطور پس علمای اسلام حتی شیعه تا زمان حضرت امام هیچ کدوم یا اعتقادی نداشتن به بحث اسلام سیاسی و کاملا اسلام رو یک جنبه فردی میدونستن و برای فقیه هم شأن صرفا بیان احکام فردی قائل بودن، احکام طهارت و احکام خمس و زکات و اینها، و اونهایی هم که اگر گوشه ذهنشون قبول داشتن هیچ کدوم اقدام به قیام نکردن. پس چطور یه دفعه در سال 42 حضرت امام به این نتیجه رسید که اسلام میتونه جنبه سیاسی داشته باشه؟
ببینید، شما بعضی وقتا حرف از اسلام سیاسی میزنید، گاهی حرف از حاکمیت موجود، این که وابسته به کدوم شاخه سیاسته، کدوم مذهبه، مثلا عدم وجود حاکمیت مذهب جعفری یا حنبلی یا شافعی. ما بحثمون در رابطه با اسلام است. ما معتقدیم از زمان رسول الله اسلام سیاسی وجود داشت. شما حکومت بنی امیه رو چی میگید؟ غیر اسلامیه؟ هرگز، اسلامیه، ولی قبولش نداریم چون به اصول اسلامی عمل نکرد. حکومت بنی العباس اسلامی نیست، فاطمی ها سیاسی نیست، حکومت فاطمیون سیاسی نیست، نمیدونم عثمانی ها، اینا همش حکومت های سیاسیه و اسلامیه، یعنی حاکمیت نظام اسلام سیاسی است. اما حرف سر این است که ما بر این باوریم همون حرکتی که ابی عبدالله داشت در برابر بنی امیه، میگه انحرافی که به وجود اومد توسط بنی امیه، اسلام سیاسی که ارائه دادن با اون اسلام سیاسی که مورد توجه رسول الله است متفاوته. اما اینکه علما و ائمه طاهرین چطور بگن شما برید احادیث رو نگاه کنید، امام صادق سلام الله علیه وقتی که یکی از صحابه وارد میشه انتقاد میکنه که چرا شما حرکت نمیکنید، مردم همه در خدمت شما هستن، که بعد اشاره به اون صحابیش میگه وارد تنور بشو، وارد شد، گفت که اینایی که شما میگید در خراسان هستن اینجوری از ما اطاعت میکنن؟ اون بنده خدا گفت نه، گفت نه، حرف سنس که اینا یارانی نداشتند که بتونن بر اساس پشتیبانی بینا مطالبه خودن، وگرنه حرکت ابی عبدالله اینجور نبود که برای رسیدن به شهادت، نه، برای رسیدن به حکومت، حاکمیت سیاسی رو دنبال میکرد. امام حسن هم سلام الله علیه چندین بار جنگ کرد، وقتی خیانت دید، وقتی که نارو دید، وقتی ضعف دید، اون وقت اومد به قضیه صلح حسنی، اونم صلح حسنی که همش معنای سیاسی داره. نه، یه حرفایی است که من بغیر من انحراف در تاریخ دارم به وجود میاد. بله، امامان ما دنبال یک حاکمیت سیاسی پاک بودن. اگر نیروهاش داریم به عقیده خود بنده هرگز چنین نبوده که از زمان پیامبر و تا حالا اینکه ما جایی داشته باشیم که اسلام سیاسی درش نباشه. حتی حاکمیتایی که الان هست، شما این آقا میگه من خادم الحرمینم، نسبتش داره به اسلام میده دیگه، کارش سیاسی، خودش هم مسلمانه. آقایی که در مغرب هست میگه من امیر المؤمنینم، نسبتش. اینجا ما حاکمیت ولی فقیه داریم. تمام اینها یک نسبتهای سیاسی دینی اسلامی هم است. این اسلام سیاسی است. حالا سبک استبدادیش، سبک خلیفه‌گریش، سبک جمهوریش، اینا متفاوت، اینا چهرهای مختلف یک اسلام سیاسی است. بس این که گفته میشه در تاریخ، نه خیر، در تاریخ بوده. حتی اختلافاتی هم که بین سید جمال اسدآبادی و شیخ محمد عبدو روش تطبیق رسیدن به اسلام سیاسی کدومه، اینا وقتی که وارد یک تجربه عملی شدن، یکی دید که باید از راه اندیشه ها حرکت، این حرکت هایی که صورت گرفت. لذا بنده بر این باور هستم که اسلام سیاسی همیشه بوده، مصداق های متفاوتی وجود داشته و این مصداق های مصداق ما به دنبال احسنش. الان ما معتقد هستیم که اسلام سیاسی حاکم در ایران فرصت میخواد که به پیش برد یواش یواش تا به نتیجه. ما در بد و حرکت هستیم. یک روز در یکی از مقالاتی که ارائه کردم گفتم که ما نیازمند حداقل به 2 قرن الی 3 قرن زمان تا بتونیم این اسلام سیاسی رو پیاده کنیم، تا از این خطاهایی که الان در نظام سیاسی ما میدینید، بعضی از فرصت طلبا وارد شدن و کادرهایی که نساخته بودیم قبل از انقلاب و نداشتیم در ضمن انقلاب، باید یواش یواش وجود بیان. بعقیده من برخلاف تصور بعضیا، هرچی نسلهای آینده به وجود بیان، به اسلام سیاسی معاصر نزدیکتر خواهم بود.
یه شبهه دیگه هم که حاج آقا مطرح میشه در جامعه خودمون هم میتونیم سراغ بگیریم، حالا برخی هم با شیطنت این رو دارن مطرح میکنن، این گفته میشه که ذات سیاست آمیخته است با خدعه و مکر و نیرنگ و دروغ و فریبکاری و قداست دین خیلی با این جور در نمیاد، سیاست سیاست ماکیاولیستی، سیاست سیاست معاویه است و امیرالمومنین هم در مقابلش میگه والله ما معاویه تو بعد هامنی ولکنه یقدر و یفجر، و خب همون امیرالمومنین هم میگن که خب 4 سال و 9 ماه بیشتر نتونست با این شرایط دوام بیاره و نهایتا ترور شد. لذا میگن که اگر ما سیاست رو با دین آمیخته بکنیم و ازش یک صفت و موصوفی در بیاریم به نام اسلام سیاسی، این منجر میشه که قداست دین از بین بره و خیلی وقتا اقدامات نادرست سیاستمداران مسلمان به پای دین نوشته میشه. یعنی اگر یک سیاستمدار مسلمانی خیانت در امانت کرد، اختلاس کرد، چه کرد، برخی مظاهرش امروز داریم تو جامعه خودمون میبینیم، این اون وقت به پای دین نوشته میشه و منجر میشه که مردم از خود مفهوم دین یک نوع بیزاری و عقبگرد داشته باشن و به نوعی دین زدایی و دین زدگی ایجاد بشه، به خاطر اینکه ما آمدیم سیاستی که اساسش با دروغ و مکر و نیرنگه با یک مفهوم مقدسی به نام دین آمیختش کردیم و حالا این وسط دین داره خسارت میبینه که اون چهره ملکوتی و رحمانیش داره مخدوش میشه. آیا موافق هستی با این دیدگاه و با این شبهه؟
ببینید، ما بعضی وقتا می‌خوایم عاطفی صحبت کنیم، بعضی وقتا می‌خوایم عالمانه وارد یه بحث بشیم. شما لفظ ساس یا سوسو یعنی اداره یدیر و اداره کردنه. آقای جورج باش وقتی که هواپیمای 291 نفر به شهادت رسیدن ساقط کرد، میگفت حقیقت چیه؟ مهم این است که منافع ما در نظر گرفته بشه. و واقعا همین الان شما در غرب وقتی بحث کنید، همین که بحث عدالت رو مطرح میکن، میگه آقا بحث عدالت با دموکراسی نمیسازه. ما میگیم اون دموکراسی که توش عدالت نباشه نمیپسندیم. جورج داغ در مورد حضرت علی میفرماد که قتل فی محرابه لشدت عدله، به خاطر عدالتش به شهادت رسید. بله، سیاستمداری حقبازی و از این حرفا، این همون حرفی که تو زندان به امام زدن. رفته بود اون وزیر آیه علم اینا به نمایندگی از شاه، گفت آقا شما آخه شما که آدم پاک مرجع چی کار دارید به سیاست؟ امام گفت من با این سیاستی که شما گید کار ندارم، این مال شماست. متاسفانه خیلی ها هنوز اون ساختار اسلامی رو در وجود خود چون هضم نکردن، لذا میبینید کسایی هستن که به نام دین، به نام اسلام، به نام جهاد، به نام دفاع از حقوق انسان چپاولگت این عناصر از آب در میان. و امروزه هم میبینیم تو دادگاه ها بعض از حواس اینا متاسفانه بله بدبین میکنن جامعه رو. اون صحنه رو در نظر بگیرید، وقتی که طرف اومده بود پیش حضرت امیر تعجب کرده، گفتن یا علی من تعجب میکنم اینور شما عمار مالک، اونور طلحه زبیر عبدالله ابن زبیر عائشه، شما همه تون یاران رسول الله. حضرت یه فرمایشی داشتن بسیار کوتاه، اعرف الحق تعرف اهله، الحق لا یعرف بالرجال. اگر شما فلان مرجع دینی رو نماد تشیع بدونید، وقتی در روز دیگه منحرف شد شما هم از دین خارج میشید. نه، من تشیع رو خودش رو هر کس که خودش با مطابقت شیعه میدونم، هر کس خودش با اسلام مطابقت، این اسلام سیاسی این خصوصیتش، این شاخص هاشه، هر کس به این شاخص ها نزدیک بود اون اسلام سیاسی رو تطبیق میکنه. ما دنبال اسلامی هستیم که بتونه انسانهای پاک و انسانهای پاک بر اساس اون اصول اسلامی حاکمیت خودشون داشته باشن.
بحثی بسیار عالی مطرح شد، دست شما درد نکنه. موافق باشید فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما استراحتی بکنن، دوباره برمیگردیم و صحبتامونو با حجت الاسلام دکتر محمد مهدی تسخیری پی خواهیم گرفت.
ما باید دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم برای بشریت. این تفاوت اساسی دارد با اون چی که قدرت‌ها درباره بشریت فکر می‌کنند و عمل می‌کنند. این به معنای تصرف سرزمین‌ها نیست، این به معنای تجاوز به حقوق ملت‌ها نیست، این به معنای تحمیل اخلاق و فرهنگ خود بر دیگر ملت‌ها نیست، این به معنای عرضه کردن هدیه الهی به ملت هاست. امروز نوبت ماست، امروز نوبت اسلام است. و تلک الایام نداولها بین الناس، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند. این وظیفه امروز ماست.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان ما رو میشنوید در برنامه آغاز یک پایان. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد مهدی تسخیری، رئیس مرکز گفتگوی ادیان و فرهنگ‌ها در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. بخش ابتدایی صحبتمون رو با آقای دکتر تسخیری انجام دادیم. داریم در مورد اسلام سیاسی و ظرفیت تمدن اسلامی به عنوان یک قطب جهانی صحبت میکنیم در تقابل با فرهنگ و تمدن ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر تسخیری عزیز، در ادامه بحثمون ببینید یکی از مسائلی که وجود داره، اگر ما بخوایم اسلام سیاسی رو به عنوان یک الگوی بدیل و یک ایدئولوژی و گفتمان بدیلی در مقابل آمریکا قرار بدیم، یکی از مسائلی که وجود داره تعارضاتی است که بین این رویکرد انقلابی ما با سایر گفتمان‌ها و قرائت‌هایی که از اسلام ما در منطقه می‌بینیم وجود داره. ببینید مثلا در ترکیه خب ما یک قرائت خاصی رو از اسلام داریم که آقای اردوغان نمایندهش هست، همون اسلام سکولار، یعنی خیلی حالا ما مظاهر اسلامگرایی رو در سیاست نمیبینیم. آقای اردوغان ممکنه منافعش اقتضا بکنه با اسرائیل هم رابطه‌ش رو عادی سازی بکنه و این کاملا برای سیستم سکولار نظام سیاسی ترکیه هضم شده است. یا مثلا در مصر ما جریان اخبار مسلمین رو داشتیم، در ماجرای بیداری اسلامی آقای مرسی به پیروزی رسید و البته خب سرانجام خیلی تلخی هم داشت اخوان مسلمی وقتی قدرت رسید. یا اسلام وهابی عربستان هست، قرائت‌های مختلفی از اسلام الان در همین منطقه غرب آسیای خودمون وجود داره. خب شما خودتون آقای دکتر در مورد گفتگو ادیان و فرهنگ‌ها صحبت می‌کنید و کار می‌کنید، حالا اینو ببریم در داخل مذاهب اسلامی، آیا به نظرتون می‌شود یک وفاق و همدلی ایجاد کرد بین این رویکردهای مختلفی که از اسلام وجود داره و حالا جمهوری اسلامی هم نماد اون اسلام سیاسی است، تا ما بتونیم با یک وحدت کلمه‌ای در مقابل فشارهای آمریکا و اسرائیل به عنوان دو تا از دشمنان بزرگ جهان اسلام در منطقه بایستیم، و یا اینکه این تفاوت‌ها انقدر زیاد هست که منجر شده که ما نتونیم یک رابطه مشخصی رو با همسایگانمون داشته باشیم به خاطر این تفاوت قرائت‌ها؟
ببینید، در شرایط فعلی با توجه به اینکه حاکمیت‌های اکثر این کشورها وابسته به مردم نیست